من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة نهم، يصلب المحارب حياً. امام در این مسئله کیفیت بدار آویختن رو بیان میکنه. یصلب المحارب حیاً. گفتیم یکی از عقوبت های محارب این است که او رو بدار بیان آویزان. ان یقتلوا او یصلبوا در قرآن اینجور داشته، یکیش قتل بود، یکی صلب، بدار بزنن. فرمود یصلب و حیاً، در حالی که زنده هست او رو به دار میزنن، نه مرده. این بنابر قول خود مرحوم امام هست و جمع کثیری از بزرگان که اونجا در اون مسئله قائل به تخییر شدن، گفتن که حاکم مخیر است بین این که یکی از این حدهای چهارگانه رو اجرا بکنه. وقتی فرمود قتل از ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، گفتن او برای تخییر یکی از این عقوبت ها. خب یکیش سر، خب یه شخصی در محکمه محاکمه شد، محاربه بودنش ثابت شد، قاضی انتخاب میکند قتل او را، دستور میده میکشند. یه وقت انتخاب میکند سلب را، یکی از اون چهار تاست، حکم میدهد به سلب او. خب این آدم زنده است، قتلی نداره، بنابراین یصلب و حیاً. اگر قاضی انتخاب کرد این یکی از عرض کنم که چهار تا که سلب هست به نحو تخییر بود، این قسیم قتله، یا قتل یا سلب. پس اگر قتل رو انتخاب کرد دستور میده بکشید، سلب رو انتخاب کرد دستور میده این شخص رو ببرید به دار بزنید. چون امام اونجا اختیار کردن تخییر را و مخیر است که یکی از این چهار حد رو انتخاب بکند، خب یکیش سلبه که قسیم قتله، یا قتل یا سلب، پس یصلب و حیاً. در مقابل اونایی که قول به ترتیب رو انتخاب میکردن، ترجمه فرمودیم، اونها میگن یصلب و از کنم که مقتولن اول میکشند بعد جنازشو به دار میزنند. این پس فرق میکنه. این عبارت مرحوم امام بود که یصلب المحارب حیاً، او رو زنده به دار میزنند. در مقابل قول اون کسانیست که میگن رو ترتیب اول باید ببینید چه کار کرده، متناسب با عملی که انجام داده است انتخاب میکنن. خب در بعضی جاش این بود که او رو میکشن بعد به دار میزنن. تو روایتی داشتیم، روایت عبید الله مدائنی قال، تو روایت یه جملش این بود، ترتیب رو که میفرمود و ان قتل و اخذ المال، اگر اون محارب هم آدم کشته و هم مال گرفته، دزدی کرده، مال غارت کرده، ان قتل و اخذ المال قتل و صلب، او دیگه نیست، قتل و صلب. اگر هر دو کار رو کرده، هم آدم کشته هم مال برده، این رو میکشن و به دار میزنن. خب وقتی میکشن دیگه مرد، کشته شد، به دار میزنن جسدشو، مقتولن او رو به دار میزنن.
پس سلب قسیم قتل بشه،
تخییرن، اون که بنابرای تخییر میشه
در اینجا
حالا اون رو بحث کنیم ببینیم آیا سل باید منجر به قطع باشد یا نه، اون بحث دیگه. الان ما ببینیم اگر میخوان به دار بزنند آدم زنده رو به دار میزنند یا مرده جسد رو. اونایی که قائل به تخییر هستن مثل امام که در اونجا بحث کردن ما هم تقویت کردیم همین تخییر را، خب میگن یسلب حیم، انتخاب کرده قاضی سلب رو، دستور میده او رو به دار بزن. اونایی که قائلن به ترتیب، خب یکی از ترتیبها این بود که ان قتل و اخذ المال، اگر این کارو کرده قتل و سله، خب اونجا رو اون قول باید اول او رو بکشن بعدم جسدش رو به دار بزن. عرض کنم که خود یسلبو میگیم یعنی به دار بزنن. سلب چیه؟ معنای لغوی سلب همون تعلیق الانسان للقتل، آویزانش میکنن به یه جایی، حالا هرچه او رو آویزان کنن تا بمیرد اینو سلب میگن. صلیب اون چوبی که بهش به دار میزنن، شخص رو به دار میزنن به اون چوب، او رو صلیب میگن که از همون چیزی گره، چوبی که درست شد برای حضرت مسیح بنابر زعم مسیحی ها که میگن حضرت مسیح رو به دار زدن، اون وقت یه چوبی که تقاطع دو تا قطعه است، تقاطع دارد یه قسمتش بر دیگری، او رو صلیب بهش میگفتن. بنابراین پس صلیب صورتش همونست که مسیحی ها دارن که دو تا خط، دو تا چوب هست رو هم گذاشته میشه به نحوه تقاطع، این رو صلیب بهش میگفتن. صلیب اون چوبی که حضرت عیسی رو بنابر زعم اونا به دار زدن، او رو صلیب میگن، در حالی که قرآن فرماد و ما قتلو و ما صلبو، نه کشتن حضرت عیسی رو و نه به دار زدن، شبه لهم، مشتبه شد براشون، عیسی نبود اونی که اونها به دار زدن. حالا اونا صلیب و یه رسمی هم دارن که صلیب هم با انگشتشون میکشند و به خودشون اشاره میکنن، این هم یه چیز مقدسی است براشون. در لغت در المنجد میگه و کل ما کان علی شکل خطین متقاطعین، هر دو تا چیز دو خطی که متقاطع باشن، یکی عمود قائمه است یکی رؤول به صورت از اون که تقاطع قرار میگیره، اینو میگن صلیب. و ما یسلب علی، اون چوبی هم که شخص رو به دارش میز به اون چوب آویزان میکنن، اونم صلیب بهش میگن. و اصله الخشب الذی یسلب علی، اون چوبی که شخص رو به دار به واسه به اون چوب میزنن یا صلیب میگن. پس صلیب شخصی هم که به دار زده شده مصلوب گفته میشه. اصحاب و بزرگان علما در کتبشون که بحث محاربه و صلب محارب رو میگن، کیفیتش رو نقل نکردن که چه جور به دار بزنن. شاید علت این که نقل نشده این باشد که معهود بوده، معروف بوده که چجور به دار میزنن، یه احتیاط به گفتن نبود. مثلا الان خوب متعارف بین ما این است که چیز چوب بلندی را یه جایی را قرار میدن، تناب بهش آویزان است، یه حلقه‌ای دارد، اون تناب میدادن گردن شخص، میکشن بالا، این فشار میارد او رو خفش میدن. این که متعارف امروز ماست اینه. حالا آیا در صدر اسلام هم این بوده یا غیر این بوده خیلی روشن نیست. تو یه روایتی داریم که در هر صورتی که مستدرک نقل میکنه، فی خبر دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه اتی به محاربه، یه محارب رو آوردن خدمت امیر المؤمنین، فامر بسلبه حیاً، دستور دادن که او رو زنده به دار بزنن. و جعل علی خشبة قائمة، یه چوبی رو نصب کردن رو زمین قائما. عرض کنم که مما یل القبله، به سمت قبله، و جعل قفاه و ظهره مما یل الخشبه، این رو پشتش رو به اون چوب دادن، که پشت و گرده و اینها داده شد به اون چوب و او رو اینجور بستندش. صورتش طرف قبله بود و پشت او به اون چوب عرض کنم که بسته شده بود به این صورت. جعل قفاه و پشت سر او و ظهر او کمر او رو ممایل الخشبه، به اون خشبه قرار دادن، و وجه او ممایل ناس مستقبل القبله، مردمی که اومده بودن برای تماشا جلو بودن روبروی او، اینم پشتش به اون چوب مثلا بسته شده بود. فلما مات، وقتی مرد، ترکه او ثلاثت ایام، سه روز او رو بالای دار گذاشتن، ثم امر به فانزل و صلى علی و دفن. بعد از روز سه روز او رو آوردن تا اینو نماز برش خونده شد و دفن شد. این روایت ما داریم که یه چوبی را زدن، این رو به اون چوب آویزان نبوده، به اون چوب نصبش کردن به جوری که بستن به جوری نمیتونه حرکت بکنه، مثل که به یه ستونی ببندن، به یه دیواری ببندن، حالا اونجا چوب قرار دادن. این کیفیت اومده. شایدم در صدر اسلام به همین صورت او رو میبستن به یه جای، به چوبی جای میبستن و میمونده تا بمیرن. این که یه تنابی به گردنش بیندازن آویزان بشه، لذا اون وقت یه جور بود که بعد از سه روز هم گاهی حیات داشتن. مثلا میثم تمار رو به دار زدن یه درختی بود، این رو به اون درخت بستندش و میمد، مردم جمع میشدن. چند روزی که به درخت آویزان بود، بسته شده بود، میمد حدیث میگفت، مردم استفاده میکردن که خبر به حجاج یا ابن زیاد بود، عبید ابن زیاد به او خبر دادن، دستور داد زبانش رو قطع کنه. پس بنابراین اینجور نبود که گردنش رو چیزی ببندن که خفه بشن. حالا یه حاله کیفیت خیلی خصوصیتی هم نداره، بالاخره باید این یه جوری آویزان بشد، به یه جای بسته بشد، اون وقتا میمونده از گرسنگی، تشنگی، یا اینکه مثلا بسته بودن در حال اون فشار بهش میمده ارز کنم که تلف میشد. امروز ارز کنم که به اون صورته. حالا اون وقت بحث است که آیا ارز کنم که باید به آویزان باشد تا بمیره، یا بعد از سه روز، سه روز هم لازمه بمونه. اینم عرض بکنیم که در روایات دارد که کمتر از سه روز او رو به دار نمیزن، سه روز باید بموند و بعد از سه روز دیگه جایز نیست، جایز نیست بعد از سه روز بمونه، باید بعد از سه روز بیارندش کن. دلیلش هم روایاتیست ما داریم اینجا. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک تعبیرشون این است که ظاهر الاصحاب ان النهی عن ترکه از ید من ثلاثه ایام علی وجه تحریم، این که نهی شده بیش از سه روز به دار نباشه، این نهی کراهتی نیست، نهی علی وجه تحریم است، یعنی حرام است بیش از سه روز بمونه. مرحوم صاحب کشف اللسان میگه ولا یترک علی خشبه علی خشبتهی اکثر من ثلاثه ایام بالاجماع، بیش از سه روز نباید باشد بالاجماع. پس هم نهی داریم که ظهور در حرمته، هم اجماع داریم که بیش از سه روز نباید بالای دار باشد. دلیل مسئله چند تا روایت، یکی خبر سکونی عرض کنم که نقل میکند سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین سلب رجلا بالحیره، یه شخصی رو در حیره که محلی است پشت کوفه، در حیره او رو به دار زدن، سلب رجلا بالحیره ثلاثه ایام سه روز، ثم انزله فی الیوم الرابع، روز چهارم رفتن به سراغش، او را آوردن پایین، انزله فصلى علی و دفنه، نماز بهش خوندن دفنش کرد. پس این دارد روز چهارم بعد از سه روز که گذشت آوردن بهش. روایت دیگر باز همون سکونی نقل میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام، لا تدع، که مرحوم شهید در مسالک میگه نهی ظاهر در حرمت هست، همین نهی رو میگه، نهی که در روایت که فرمود لا تدع المسلوب، وانک دارید رها نکنید مسلوب را بعد از ثلاثه ایام، حتی ينذر، بعد از ثلاثه ایام دیگه اون رو رها نکنید، نگذارید باشه، بیاریدش پایین، حتی ينذر فیدفن، دفنش بود. این هم یک روایت که ظهور در حرمت، لا تدعو، رها نگذارید اون رو بالای دار بیش از سه روز. یکم باز مرسله ایست که مرحوم صدوق نقل میکنه، قال الصادق علیه السلام المسلوب ينزل عن الخشبه، مسلوب رو پایین میارن از اون چوبی که بهش آویزانه، بعد از ثلاثه ایام، بعد از سه روز او رو پایین میارن. پس ظهور در این دارد که تا سه روز لازمه بمونه، ولو بمیره زودتر مرده، اما تا مرد نمیارندش با، ولو زودتر مرده تا سه روز نگه میدارن، بعد از سه روز هم دیگه جایز نیست که بمونه، میارندش با. قال صادق علیه السلام المسلوب ينزل عن الخشبه بعد ثلاثه ایام و یقصل و یدفن ولا یجوز صلبه اکثر من ثلاثه ایام. پس این هم تصریح داره که جایز نیست او رو نگاه بدارن به در دار بموند بعد از سه روز. ترجمه فرمودن این اگر نمیره و اگر بمیره بالای دار این حکم شد، پس حیان او رو به دار میزنن و هست تا سه روز و میرن پایین، اگر مرده که میرن پایین و نماز بخونن دفنش میکنن. حالا اگر چنانچه نمرده، یه جوری بوده که بالا دار بعد از سه روز هم مونده، آیا دیگه اینجا باید چون نمرده بذارن بموند تا بمیرن، یا بیارن پایین عرض کنم که تجهیز کنن، اجهاز، یعنی کاری بکنن که دیگه تمام بشه بکشندش، یا نه باید رها بشه؟ خب بنا بود به دار بزنیم، به دار انزادیم، بنا بود سه روز، سه روز هم موند، دیگه حکم تمام شد، حد به آخر رسید، دیگه رهاش میکنیم بره. این سه فرض هست که این رو باید کدومه انشاءالله درس بعد.